الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله المعصومین صلی الله علی محمد و آله محمد سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. مرحوم صاحب العروه در مسئله 18 در رابطه با اموری که مانع از ایصال الماء الی البشر هست، در مواضع غسل وضو فرعی رو مطرح میکنن و اون اموری است که عارض بر بشر میشه، مثل وسب و امثال این چنین، که روی بشره قرار می گیرند و در این رابطه سه فرض میشه متصور بود: یکی این که حاجب و مانعند، دیگری حاجب و مانع نیستند قطعاً، و فرض سوم اینی که مشکوک هست حاجبیت اونها. اونجایی که قطعا مانع هست اتفاق هست که باید برطرف کرد اگر مشقت نداره، چون فرض وجوب غسل بر مورد بشره هست و این مانع هست. فرض دوم که این که این شیء عارض مانع نیست از ایصال الماء الی البشره، خب این رفعش ضرورتی نداره. در فرض سوم این که شیء موجود شک در مانعیتش هست، اینجا چه کار باید کرد؟ مرحوم صاحب عروه و دیگر حضرات می‌فرمایند چون شک در مانعیت الموجود هست، نه وجود المانع. اگر وجود المانع بود استصحاب عدم وجود مانع می‌شد، اما اینجا شیء موجود هست، شک در مانعیت الموجود هست. اینجا اشتغال، قاعده اشتغال جاری هست، به جهت این که اشتغال یقینی براءت یقینی میخواد و این شیء موجود نمیذاره برای ما براءت یقینی حاصل بشه، چون نتیجه تابع خست مقدمت این هست و در بخشی از موارد وضوع ما شک داریم که آیا وضوع محقق میشه، طهارت محقق میشه یا خیر. به همین جهت میفرمایند که نعمل و شک فی کونه حاجبا املا وجب ازالتو، ازالش واجب میشه و برطرف کردن اون ضرورت پیدا میکنه. حالا یه سری موارد هست، مثالشون میزنه، مثل گچکارها که نوعاً وقتی که کارشون تمام میشه یک لایه سفیدی بر روی دستشون بسته میشه و امثال این امور. اینجا اگر شک بشه که آیا مانعی هست مانعی نیست، همین حکم داره. اگر مانع باشه، وجود داشته باشه، یعنی جرم داشته باشه، مانعیت داشته باشه، مشخص هست، واجب الازاله. اگر نه، دیگه مثل حنا شده که بسته میشه، حنا رنگ میمانه، اون حالته که مانع نیست، خب دیگه مشکلی در کار نیست. اینجا حرف بسندیده هست، مشکلی نداره. حتی ایشون می‌فرماید اگر بذاتها مانع نیست، بنفرادها مانع نیست، اما باجتماعها مانع هست. مثل این که وسخ روی دست باشه، چرک روی دست باشه، به خودی خود مانع نباشه، اما این به انفرادها مانع نیست، به اجتماعها مانع میشه. اگر کیسه کشیده بشه، جمع بشه، مانع، جرم داره دیگه. نه، میگه مشکلی نیست اون زمانی که انفراد داره، این دیگه جزء بشر هست، مشکلی نیست، جرم نداره که مانع باشه. لذا میفرم الوسخ علی البشره ان لم یکن جرمن مرئی یا لایج بزالتو و این کان اندل مسابل کیس فلحما او غیری یجتمع و یکون کثیرا. مادامی که صدق غسل بشره هست، هر چیزی دی وجود داشته باشه مشکل نداره صدق غسل بشره بشه. چون میگه فخصل و وجوه حکم وجوه، این هم بشری وجود، این صدق کنه هر چیزی که ما وجود داشته باشه به عنوان حاجب و مانع تلقی نمیشه. حتی گاهی پوست بدن زخامت پیدا میکنه، این کسانی که کشاورز هستن به ویژه درو میکنن با دست، این دستشون یه خشونت خاص پیدا میکنه. یا برخی که کارهایی در صحرا انجام میدن، این پوست روی پاشون همون جایی که مس کشیده میشه الالکعبین، این خیلی حالت خشکی و زبری پیدا میکنه. بگیون هم اشکال نداره، همین بشره، این بشره هست، این پا کلان اینطور شده، بشره اون اینطور شده. لذا وقتی که مس بکشم یه مس علل بشره هست، مشکلی نداره. در مسئله بعد میفرماد که شخص وسواسی که دستشو میشوره، صورتشو میشوره، باز شک میکنه که همه جا شسته شد، حتی سر سوزن به قول این حضرات، ایشون میگه وسواسی باید مرجع اون در انجام امور حال متعارف افراد باشه. مردم عوام چجوری وضو میگیرن؟ اون همطور وضو میگیرن، نگاه کنه تو اون همطور میگیرن. زائد از این لزومی نداره. و در رابطه با وسواس احادیث فراوانی داریم که امام صادق میفرمایند که این قطعا کار شیطان هست. حالا یا میخوان معطل بشه، اسراف بشه، گیچی ایجاد کنه، حیرت ایجاد بکنه، لذا نباید توجه کنه، حال متعارف کفایت میکنه. در مسئله بیستم باز همین معنا در رابطه با مانع مطرح هست. فهمد اگر چیزی در مواضع مس و مواضع غسل نفوذ کنه، مثل خاری روی دست نفوذ کنه، داخل دست بشه، می فرماد اگر این اون مقدارش که داخل در بدن میره که مشکلی نداره، اون مقداری که روی پوست قرار میگیره، اون سر اون روی پوست قرار میگیره، اگر مانع رسیدن آب به بشره هست، باید برطرف بشه. حاجبه. مثل چی؟ مثل این که یک خاری در پوست دست انسان بره، سر اون مثل سر میخ باشه یا حالت پهنی داشته باشه که مقداری از پوست رو بپوشونه، میفرمد بعد برطرف بشه. حالا یه موقع هست این حالت نداره، مستقیم میره داخل پوست. اینجا اون مقداری که خار از حیز اشغال میکنه و اون پوستی که بوده سابقا الان خار رفته، این خار اونو از حالت بشر بودن و ظاهر بودن میبره به تو و تبدیلش به باطل میکنه. آیا این بخشی که سابقا بشره بود، ظاهر بود، خار اونو برد پایی، سابق ظاهر بود، الان جز باطن حساب میشه یا نمیشه؟ حالا که بردش پایی، اینجا وقتی که این دل عرف ببرید میگه این دیگه باطنه، این دیگه پیدا نیست، باطن هست. یک شخص دقت کنید، یک شخص از فقها میتونه اینجا فتوا بده که این بشره بود سابق، ظاهر بود، الان خار که رفت، این نه از بشره بودن جدا شده، از ظاهر بودن جدا شده، این ظاهر تحت یک عارض خارجی مثل خار الان اشغال شده و طبیعت خار اینه که اون فرو میبره. مثل این که یک چیزی مثل آدامس روی دست بچسبه، اون سطح رو در حالت سطحی اشغال کرده، این نه به خاطر طبیعتش عمقی اشغال کرده، لذا اون بشره بودن بشره هست، ظاهر بودن ظاهر هست، اما این شی مثل خار مانع هست و موجب این شده که ظاهر الان تحت پوشش قرار بگیره و حالت فرو رفتگی پیدا کرده. لذا یک فقیه میتونه همچه حرفی بزنه، میگه همین جاییم که سر اونطوری نیست که بخش ظاهر رو بپوشونه مثل حالت میخ بودن که اون بالاش سر میخ یک حالت مسطحی داره، اونطور نیست، مستقیم هست، سر اون پهنایی نداره مستقیمش بالا کنه، همین جا هم بشه فقی میتونه همچه حرفی بزنه، حداقل بگه احتیاط اینه، لذا اون خار رو باید در بیاری دست شستن بشه، نه اون خار وجود داشته باشه. حالا اون بخش که رفته پایی وقتی بیرون آمد اگر پیدا باشه شستن باید بره. اگر شک داشتیم طبق حالت ساقی باید استسقام ظاهر کنیم شستن بره، اگر یقین داریم نگاه کردیم باطن هست، اون دیگه تغییر حالت پیدا کرده و نباید بشور. به همین جهت یک شخص میتونه همچین فتوایی بده. بفرمین آقا در مسئله بیستم همچین فقیه میتونه همچین حرفی بزنه اگر دقتی داشته باشه. در مسئله بیستیکم بحث وضوء ارتماسی است. بفرماد که ما دو نوع وضوع داریم، یکی وضوع ترتیبی، دیگری وضوع ارتماسی. در وضوع ارتماسی چند حالت هست، یکی این که انسان از همون ابتدا به نیت وضوع اعضاء غسلیه را داخل در آب میکنه. مثلا صورتو که ترتیبی نمیشوره، التماس میشوره، از همون ابتدا به نیت وضوع این کار میکنه، یعنی از اعلا وارد آب میکنه تا ادنا به نیت وضوع. یا دست از مرفق داخل آب میکنه، الاعلا فالاعلا، و میره تا نوک انگشت. این یه حالت هست. یک حالت هست که نه، از پایین صورت از اعلا فالاعلا این کار نمیکنه، از پایین تر شروع میکنه این کار کردن، و بعد که در آب قرار داد نیت فل اعلا میکنه و از طریق اعلا میاره بیرون تا به ذقن برسه، دستم نمیده. یه حالت دیگه هست که ده اصلا توی آبه، دستش تو آب هست، حالا میخواد وضو بگیره، وضو التماسی بگیره، این چه کار کنه؟ در اینجا حالت سوم یک قاعده هست که امر بال ایجاد، خیلی دقت بفرمایید، امر بال ایجاد، امر به ایجاد مصدر هست. مثلا اگر گفته میشه کل، یعنی ایجاد کن این مصدر را، طلب ایجاد المصدره، نه طلب دوام و بقا. و الا اگر کسی کار انجام میده داره میخوره، یک کسی بیاد بگه آه کل بخور، و خود دارم میخورم که. پس بنابراین امر، صیغه امر، طلب ایجاد هست، ایجاد الحدث هست، نه طلب بقاء الحدث. حالا شما شاید تو ذهنتون باشه که خب حالا اگر کسی گفت که ادامه بده خوردن را، اون به صیغه امر خودش میارن، ابقى على الاكل، اینم ایجاد البقاء هست، یا دم على الاكل، اون باز ایجاد مصدرش هست، ایجاد الحدث هست، اما اینجا دوامه، بقاء. حالا شخصی که دستش تو آبه، اینجا میگن فخسلو وجوهکم و ایدیکم، فخسلو ایدیکم. با توجه به این نکته ای که اشرد که صیغه امر طلب ایجاد الحدث هست، این که دستش تو آب دیگه، این که فخسلو، خودش فخسلو چیکار بکنه؟ اینجا جواب دادن که دستش که در آب هست هرچند غسله، اما غسل وضوعی نیست. فخسلوا وجوهکم و ایدیکم، این مترتبه بر چیه؟ اذا قمتم الى الصلاه، یعنی باید برای وضوع باشه، برای وضوع، برای نماز باشه. الان این شخص دستش که توی آبه، این غسل غیر وضوعه، بخواد غسل وضوعی بشه باید نیت بکنه، یک، دو، ایجاد حرکت بکنه از بالا به پایین، الاعلا فالاعلا، تا اون غسل وضوعی محقق بشه. لذا فرمودن که این غسل موجود غسل وضوعی نیست، و غسل وضوعی با همین نیت و این حرکت محقق بشه. لذا گفته میشه که حرکت باید داده بشه. حالا یه حرکت کوچک باشه یا نه، یه حرکتی باشه که باید الاعلا فالاعلا محقق بشه، اینجا یک اشکالایی هست، برخی از فقها اشکال کردن که باید طوری باشه الاعلا فالاعلا که در انتها دست از آب بیرون بیاد که اون صدق کنه. برخی ها گفتن نه، ضرورتی نداره که دست از آب بیرون بیاد، همین که نیت میکنه تکان میده، تکان از پایین به بالا میده، یعنی این وقت دیگه از اعلا فالاعلا میشه، گفتن همینقدر کفایت میکنه. اللهم، که برای مس کشیدن اون وقت، چون بعد از بلل وضو باشه، مس بلل خارج از وضو نباید باشه، اون وقت باید کاری بکنه که این بلل از وضو باشه، یعنی دست راست که بیرون آورد که روی دست چپ کشید، دست چپم بیرون آورد، این یعنی بلل وضو. این دست چپ مشکل پیدا میکنه که دیگه روی دست راست نمیتونه بکشه، چون دست راست که از اون آب بود، این دست چپم که توی آب آورد بیرون، اون چه کار کنه؟ گفتن به همین جهت، به خاطری که مشکل پیدا نشه، باید این دست ها دو دست، یا به تعبیر مرحوم صاحب عروه، این دست چپ و راست هر دو، یا دست چپ، این بحثش میکنیم، این ملوث به آب غیر وضو نباشه. لذا به همین خاطر باید به نیت، وقتی وضو میگیره به نیت وضو خارجش بکنه، نباشه بعد در آن. این مجموعه ای از این کلام هست، انشاءالله مطالعه بفرمایید ببینید، ببینید در همین بخش ها، بخش دیگهش مشکلی نداره. یکی همون بحث وجود دست در آب چه حرکتی داده بشه، دیگری برای مس و عدم اختلاط آب و وضو به غیر وضو چه تدبیری باید در این رابطه بشه. حضرات تعبیر داشتن، چلا این آیت بفرم. خب مثل که امروز روز خونامون نداریم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منا سلام و عبدا ما بقینا و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد لزیارتكم، السلام على الحسین و على علی ابن الحسین و على اولاد الحسین و على اصحاب الحسین و على اخوت و اخوات الحسین. ساحت مقدس حضرت سید الشهدا میفرماید ای انسان، قیمت شما بهشته، ولا تبیعه بغیرها، بغیر بهشت نفروشید، و اگر این کار کردید مفت خودتون رو فروختید، یعنی به ثروت، به قدرت، به شهوت، به شهرت، به دنیا. بعد نشان داد با شهادتش که اگر انسان بخواد در مسیر فروش به تجارت خوب الهی باشه، هل ادلکم علی تجارت من تنجیکم من عذاب علیم، این ایمان و شهادت، ایمان و مجاهدت، این نشان داد به همه مردم، نشان داد به بدترین شکل، فجیترین شکل، دنیاوی در مسیر شهادت خودش قرار داد، اما در زیباترین حالت به عروج رسید. رضا فرمودن مرحبا بالقتل فی سبیل الله، هی درود خدا به شهادت در راه خدا. رضا انسان وقتی به دنیا نگاه میکنه ببینه مسیر و طریق کمال انسان خوابوندن این شطر دنیا گراییست، تعطیل کردن این بازاره، به فکر مرگ آخر عمر و آخر قیامت بودن است. خداوند انشاءالله همه ما رو متنعم به فهم و عمل به این امور کنه. الحمدلله.